السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. شادی ارواح طیبه شهدا، صلحا، علما، روح ملکوتی امام دو یادگاراش و همه حقدارانی که ما رو حسینی تربیتمون کردند و حسینی بارمون آوردن و الان دستشون از این دنیا کوتاه است. شادی رو همشون تو این شب عزیز یه صلوات خط بفرمایید. خدا همه شهدا، شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدایی که در راه اعتلای نام امام حسین و راه اهل بیت از ابتدای تاریخ زحمت کشیدن، خصوصا شهدای مدافع حرم، شادی رو همشون یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم اونجور که از تو دل روایات استخراج میشه، عملی که اصل و اساس دین در روایات ما به حساب میاد، الحب فی الله و البغض فی الله، و کتاب کافی شریف که اگر نگیم بهترین و معتبرترین کتاب عالم تشیع، حداقلش این است که یکی از دو سه تا کتاب اصلی ما شیعیانه. معروفه که کتب شیعیان چهار تا کتابه که معروف به کتب اربعه است، که اولیش هم همین کتاب اصول کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه، که تو نزدیکی همین شهر ری توی یکی از همین جاده‌های خاکش مدفونه. ایشون در اون کتابش بابی داره به نام باب الحب و فی الله و البغض و فی الله، یعنی دوست داشتن در راه خدا، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا، که تو شبهای قبل خدمت بزرگواران عرض کردیم که اصلی ترین عبادت تو دین ما همین به حساب میاد. کمی اینو شکافتیم که چطور میشه یه محبت بشه اصلی ترین عمل دین، یه دشمنی بشه اصلی ترین عمل دین، که عرض کردیم منظور اینه که این حب و بغض بیاد در مقام فعلیت و انسانو ببره تو اردوگاه اهل بیت. عرض کردیم روایتش هم در این باب بسیار زیاده و زیارت عاشورا هم انسان بالا و پایینش میکنه، میبینه تهش این در میاد. عرض میکنیم به اهل بیت، به سید الشهدا، که اتقرب و الالله بالبراءت منهم و اللعنت علیهم و بالموالات لنبیک و آل نبیک. یعنی میگه من به خدا نزدیکی پیدا میکنم. چطور؟ با یک، براءت از دشمنای تو، دو، دوستی با تو. یعنی گاهی وقتا حتی براءت و تبری از جبهه دشمن گاهی وقتا از محبت به جبهه خودی هم بیشتره. لذا ما تو روایات داریم میگن حل الدین الا الحب، حل الایمان الا الحب. تو بعضی از روایات بغض رو هم داره، تو بعضی از روایات. یعنی همون حرفایی که تو شبهای قبل عرض کردیم، این دو اردوگاه تو عالم وجود داره، از ابتدای تاریخ وجود داشت، هنوزم وجود داره و بعد از این هم وجود خواهد داشت. و عرض کردیم دیشب خدمت بزرگواران که ما روایات باب حکومت مهدوی را هم میبینیم اگر جامعه شیعه به این بلوغ نرسه، به این حب لله و بغض فی الله نرسه، اون جامعه هیچ وقت جامعه مطلوب ائمه نیست، هیچ وقت هم به اون کمالش نخواهد رسید جامعه. شاید ما خیلی همون این جهتمون تقویت ها، جهت موالیت با دوستان خدا، ولی اون جهت بغض لله همون گاهی وقت ما شیعیان این جهتمون میلنگه، یعنی دشمن شناسیمون ضعیفه، دشمن شناسیمون. چون خیلی از ضربه هایی که ما خوردیم اگر نگیم جهت اصلیش این جهت بوده، حداقلش اینه که برابر با جهت مقابل بوده، حداقلش اینه. یعنی شما اصل حرکت سید الشهدا رو از اول که نگاه میکنی میبینی از روی همون دشمن شناسیه بود، یعنی از همون بغض لله. یعنی امام حسین از همون اول خطش رو مشخص کرد به اونایی که جبهه میگیرن. عرض کردیم، حالا امشب عرض میکنم که چطور ما میگیم تو طول تاریخ این بود و هست و از این به بعدم خواهد بود. امام حسین تو سفر، ببینید، ماه 28 27 رجب امام حسین حرکت کرد از مدینه به سمت مکه. چند ماه تو مکه موند امام، اما شب 8 ذوالحجه امام از مکه تو دل اعمال حج. ببینید چقدر مهمه تو دل اعمال حج که تازه میخواد عمل تمتع شروع بشه، امام حسین یهو اصحاب دیدن که اصحاب نه، همه مسلمونا، بالاخره شاید امام حسینو به عنوان امام خیلی هاشون قبول نداشتن، ولی به عنوان یه بزرگ که قبول داشتن امام حسینو، چون همه میدونستن نوه پیغمبره، همه چیششون به امام حسین بود. دیدن امام شب هشتم بلند شده داره از مکه میره، گفتن حسین جان این همه مدت شما موندی، چند ماه موندی، این دو سه روز اعمال حج رو میخوای ول کنی بری کجا؟ بری الان کجا بری؟ حالا دو سه روز دیگه بمون، بعدش با هم میریم. امام حسین رو کرد به اون کسایی که این اشکال رو میکردن، فرمودن مگه نمیبینید شیطان داره چطور میتازه تو عالم؟ شیطان چطور داره تو عالم میتازه؟ حتی ببینید، اصلا یکی از اعمالی که حالا بزرگواران که حج رفتن بهتر میدونن، اصلا یکی از اعمالی که به هیچ صورت شما در حالت عادی نمیتونی ولش کنی، یکیش حجه. ولی چقدر امام حسین این داستان رو بزرگ دید، چقدر امام حسین این داستان رو بزرگ دید که وسط اعمال ول کرد رفت. این اوج دشمن شناسی اهل بیت، روز حجم، روز هشتم ذوالحجه هم ول نکرد. یه عده اون موقع نفهمیدن امام حسین رو، گفتم بابا حالا سه روز چهار روز موندن چه تغییری حاصل میشه، بمون. حضرت فرمود نه، داستان عاشورا اومد گذشت تمام شد. خوب دقت کنید به این تیکه از تاریخ، داستان عاشورا اومد رفت تمام شد. بعد دو سه سال که گند یزید در اومد، فهمیدن که چه آدم اهل شرابخوریه و اهل میمون بازیه و اهل عیش و نوشه، گندش کم کم در اومد دیگه. مسلمان ها یه گروهی رو از مدینه به سرکردگی عبدالله ابن حنظله فرستادن بره شام. بعد دو سه سال که گند یزید در اومد، گند این دم و دستگاه در اومد، اهل مدینه یه عده‌ای رو به سرکردگی عبدالله ابن حنظله فرستادن برن شام. برن شام چیکار کنن؟ ببینن بابا این یزیدی که اینقدر حرف میزنن چه جور آدمیه، کاراش چطوره. این گروه رفتن و یه چند روزی تو شام موندن و یزید و دستگاه یزید و از نزدیک دیدن. کی؟ سه سال بعد واقعه عاشورا، سال 64 هجری. بعد برگشتن مدینه، مردم اومدن پیششون، گفتن شمایی که نماینده ما بودی رفتی یزید و دستگاه یزید رو ببینی چطور بود اوضاعشون. رو کردن به مردم، گفتن ما هیچی نمیگیم به شما، ولی همینقدر به شما بگیم این دستگاه اونقدر فاسد بود که ما هر لحظه که تو شام بودیم انتظار داشتیم که خداوند بلای آسمانی نازل کنه تو شام. خب مردم دیدن ای بابا اوضاع مثل این که خیلی داغونه، ما نگرفته بودیم حرف امام حسین رو کی سه سال پیش، نفهمیده بودیم اینو. گفتن خب حالا چیکار کنیم؟ حالا هم بالاخره ماهی رو هر وقت غذا بگیری تازه است دیگه. گفتن چیکار کنیم؟ شورش کردن علیه حاکم مدینه. حاکم مدینه بالاخره یزید اونو اونجا گذاشته بود دیگه. بیرونش کردن. خبر به یزید رسید. یه لشکر با تعداد زیاد، حالا من تو تاریخ ضبط شده، من الان حافظم یاری نمیکنه، لشکر رو فرستاد پشت دروازه مدینه واستادن. تهدیدشون کرد. گفت یا اجازه میدید حاکم یزید دوباره برگرده به شهرتون؟ اگر اجازه ندادید به لشکریان میگم بریزن تو شهر، هر کار دلشون میخواد بکنن، هر کار دلشون میخواد بکنن. هرچی تهدید کردن مردم مدینه بر نگشتن، گفتن ما دیگه عامل تو رو تو شهرمون راه نمیدیم. راه ندادن، سپاهی ها ریختن تو شهر. اون واقعه شد واقعه حره. سه روز ریختن تو شهر مدینه، جان مال ناموس شیعیان رو حلال کردن. که من اگه بخوام بعضی از این تیکه های تاریخ رو الان بگم خجالت میکشم، اصلا متناسبه با این جلسه نیست، زشته. سلام علیکم. گفتنش تو جلسه سیدالشهدا، اصلا آوردنش، چقدر بی حرمتی ها تو اون سه روز به وجود اومد. به قولی بزرگی میفرمود تاریخ اینه، اگه دشمن رو تو وقتش نشناسی، تو غیر وقتش بشناسی، عاقبتش همین میشه. و بخورید که حقتونه که اون موقعی که سه سال پیش حسین بهتون گفت بیاید واستید، من دارم اون انتهای حرکت رو میبینم، شما ندیدید به همین میرسه. اوج دشمن شناسی. یعنی امام حسین این جبهه رو که میبینه، چون امام حسین داره میبینه دو تا دستگاه داره تو عالم کار میکنه، شیطان داره خوب کار میکنه تو عالم، تو اون جبهه که گاهی وقتا امر بر ماها مشتبه میشه، نمیتونیم بین دو تا جبهه رو تفکیک بدیم. شیطان با تمام قواش داره کار میکنه، شیطان. اما وقتی که در قرآن نقل میکنه میگه وقتی شیطان از در خونه خدا رونده شد، عرض کرد به خدا آیه قرآن قسم خورد گفت فبعزتک، به عزت توی خدا، لاغوینهم اجمعین، همشون رو گمراه میکنم، از هر ترفندی بلدم استفاده میکنم تا جبهه حق تضعیف بشه، تا مردم، حالا من ببخشید من گاهی وقتا تطبیق میدم، تا مردم فقط بیان حسین رو به اسم محرمش بشناسن، به این فکر نکنن که بابا دستگاه امام حسین یه دستگاهی است، دستگاه شیطان و ابلیس و یزید و و و و، بیا تا امروز یه دستگاه دیگه است. حالا امشب یه تیکه هاشو عرض میکنم. شیطان زرنگه. فبعزتک لاغوینهم اجمعین، تو آیه قرآن داره که شیطان گفت من از چهار طرف به مؤمن حمله میکنم. فکر نکنه که آقا بالاخره حالا مؤمن شد فلان شد، با تمام قوا داره کار میکنه که امرو ببینید، چون ما جبهه امام حسین رو میشناسیم الحمدلله، خب یکی که نمیشناسه تکلیفش مشخص، اونی که میشناسه امرو برش مشتبه میکنه، چون یکی از مکائد شیطان اینه دیگه، تزیین میکنه. آیه قرآن میگه، میگه زین لهم الشیطان اعمالهم، زین لهم الشیطان اعمالهم، یعنی شیطان عمل بد و یه جوری زینت میده که تشخیصش سخت میشه، زین، زینت میده. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی زاهد رحمت الله علیه، این مرد بزرگ خدا رحمتش کنه، یک کتابی در احوالات مرحوم شیخ مرتضی زاهد نوشته شده به نام، اسم کتاب به همین نام، شیخ مرتضی زاهد، یک کتاب خیلی زیباییه، گمانم نزدیک شاید 40-50 سال پیش ایشون از دنیا رفته باشه، من دیدم بعضی از شاگردان ایشون رو، تو احوالاتش خیلی چیزهای عجیبی نقل میکنه. این آقایونی هم که الان تو تهران معروف به جاودانن و اینها، اینها هم نوه های شیخ مرتضی زاهدن، ایشون فامیلیش زاهد نبود بلکه زاهد مسلک بود، بس که زاهد مسلک بود اونقدر با تقوا بود معروف شد به شیخ مرتضی زاهد. یه داستانی من تو کتاب ایشون خوندم خیلی برام عجیب بود، نقل میکنن میگن ایشون هر شب، میگن خیلی آدم باصفایی بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بروجردی، مرجع تقلید یگانه عالم تشیع، میگن به ایشون پیغام خبردار شد که ایشون تو تهران منبر میره، به ایشون پیغام داده بود که شیخ مرتضی بیا قم ما رو هم موعظه کن، مرجع تقلید، چقدر این مرد عظیم بود. آقای بروجردی به ایشون گفت بیا قم ما رو موعظه کن، که نقل میکنه بعضی از شاگردان ایشون، ایشون میومد تو دفتر آقای بروجردی نصیحت میکرد، آقای بروجردی اشک میریخ، نصیحت میکرد، اینقدر صاحب نفس بود. تو احوالات ایشون نقل میکنن میگن ایشون هر شب خیلی نماز با صفایی داشت، از گوشه کنارهای تهران میومدن نماز ایشون شرکت میکردن، ایشون بعد نمازم میرفت حالا مثلا رو صندلی رو منبری مینشست، یه روایتی قدیم بیشتر اینا مرسوم بود، هر شب یه روایتی میخوندن، یه دو تا احکامی میگفتند و بعد التماس دعا تشریف میبردن. بله ایشون میگن، یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه میگه این سنت عاشق مرتضی زاهد بود، یه شب ما دیدیم ایشون تو مسجد شروع کرده بود به نماز خوندن، این نماز خوندن، نماز خوندن عاشق مرتضی زاهد نیست، حواسش تو نماز جمع نیست، هی تو نماز یکم پس و پیش میکنه، هی نماز رو یکمی غلط میخونه، خدای نکرده البته باطل نشده بود نماز، میگفت ما گفتیم خب پیش میاد دیگه، بالاخره امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد، میفرما ان للقلوب ادبارا و اقبالا، آدم گاهی وقتا حال عبادتش خوبه، گاهی وقتا نیست، ممکنه یه چیزایی پیش بیاد دیگه، گفت بعد نماز گفتیم خب پیش اومده، بعد نمازم با ایشون رفتیم، میگفت من دیدم تو خیابون ایشون مثل اینکه کلن حالش خوب نیست، بعد نمازم احکام که میگفت دیدیم احکامو هی وارونه میگه، مثل شبای قبل خوب نیست، تو خیابونم میگفت نزدیک بود ماشین بزنتش، ما هی دستشو گرفتیم که حواسش جمع باشه، میگفت ما جرئت نکردیم بریم پیش ایشون بگیم آه چرا امشب حال شما اینطوریه، چرا، میگفت یکی از همین آقایونه که خیلی به ایشون نزدیک بود، میگفت این رو داشت رفت خدمت مرحوم شیخ مرتضی زاهد، گفت آقا امشب کلا حالتون خوب نبود، نمازو خیلی باحال نخوندید مثل شبای قبل، احکامو خیلی جابجا میگفتید، بعد نمازم تو خیابون خیلی حالتون خوب نیست، میگفت ایشون رو کرد به ما گفت بله که حالم خوب نیست، بله که حالم خوب نیست، گفتیم چرا آج آقا، گفت الله اکبر، گفت یه روایت خوندم، یک روایت، این روایت میگفت الان چند روز حال منو خراب کرده، دلی که آماده باشه با یه روایت چقدر منقلب میشه، گفتیم حاج آقا اون روایتی که شما خوندید چی بود، گفت در روایت خوندم که پیغمبر رو کرد به امیرالمؤمنین فرمود یا علی، الله اکبر، نگاه کنید در روایت، رو کرد به امیرالمؤمنین فرمود یا علی، به همان اندازه‌ای که توی علی از راه‌های خیر و سعادت مردم بلدی، شیطان به همون اندازه راه گمراه کردن مردم بلده. پیغمبر رو کرد به امیرالمؤمنین فرمود یا علی، به همون اندازه که تو راه خیر و سعادت مردم بلدی، شیطان راه گمراه کردن بلده. امیرالمؤمنین چقدر راه سعادت بلده؟ تو نهج البلاغه فرمود انی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، من کوچه پس کوچه های آسمون و کوچه پس کوچه های زمین بهتر میشناسم. امیرالمومنین فرمود به تعداد آدم های روی زمین من راه سعادت بلدم. حالا تو روایت داره شیطان به همون اندازه راه گمراه کردن بلده. دوتا جبهه، این جبهه فعاله، این جبهه یه آدم هایی پرتن از مرحله که پرتن، که دیگه اونا که خیلی معونه ندارن برای، آخه تو روایت داره دیگه، تو روایت داره شیطان همه جا که خودش وارد نمیشه، شیطان اعوان و انصار داره، امثال من سید بدبخت و خود گول بزنه که دیگه خودش نمیاد جلو، یه دوتا از این شیطان گوگولی ها رو میفرسته میگه تو بروی، خب نقل میکنن، حالا نمیدونم یه چیز مسئله یا واقعیت بود، میگه یکی از علمای شب شیطان رو تو خواب دید، تو عالم رؤیا، بعد میگه دید شیطان زنجیرهای مختلف دستشه، زنجیر کلوف داره، یه زنجیر نازکتر داره، یه زنجیره کوچیکتر، میگه رو کرد به شیطان گفت این زنجیرها برای چیه؟ گفت اینا برای اینه که اینا رو میندازم گردن مؤمنین، اونا رو میکشم به سمت خودم. گفت خود چرا زنجیرها متفاوته، یکی بزرگه یکی کوچیکه یکی خیلی؟ گفت به خاطر اینکه ایمان مردم متفاوته، اون بزرگا مال اونایی که ایمانشون خیلی سوپر دولوکس قویه، اونایی که یکمی، خب ما این وسط چی؟ گفت تو که زنجیر نمیخوای، تو دو تا بشکن میای طرف ما، تو زنجیر مؤمن زنجیری نیستی. یه مسئله ها، ولی واقعیتش همینه، در روایت داره که شیطان اعوان و انصار تو اون جبهه هم داره کار میکنه برای اینکه عده و عده جمع کنه. شیطان اصل سرمایهش گذاشته برای این دستگاه، برای ماها، ماهایی که زیر علم حسین داریم سینه میزنیم، اونایی که نیستن که خب نیستن، تکلیف مشخصه، جبهه هست دیگه. این خدا اینا گفتنش خیلی تکلیف آوره، خدا رحمت کنه مرحوم ملا صدرا رو، مرحوم ملا صدرا بزرگترین فیلسوف جهان تشیع بوده، یه تفسیر قرآن ایشون داره، تفسیرش خیلی سخته، تفسیر فلسفیه، تو اونجا یه جمله من دیدم خیلی برام عجیب بود، ایشون نقل میکرد میگفت تو داستان آدم و حوا شیطان رو کرد به حضرت آدم قسم خورد که من خیرتو میخوام، درست؟ آیه قرآن دیگه میگه قاسم هما، قسم خورد برای آدم و حوا، انی یعنی من شیطان، لکما لمن الناصحین یعنی من خیر شما رو میخوام، دارم نصیحتتون میکنم، قسم خورد دارم نصیحتتون میکنم. مرحوم ملا صدرا فرمود شیطان برای آدم و حوا قسم خورد که داره خیرشون رو میخواد باهاشون اون کارو کرد، برای من و شما که برای پیش خدا قسم خورد گمراهمون میکنه، برای ما چیکار میکنه؟ فبه عزت کل اغویان هم اجمعین دیگه، دستگاه شیطان تو عالم داره برای اون دستگاه کار میکنه. دو تا دستگاه متفاوته، دو اردوگاه متفاوته، دو جبهه متفاوته، از بزرگترین کار بگیر تا کوچکترین کار. یعنی چه آجا کوچکترین کار؟ ببین حتی اصلا غذا خوردن دو تا جبهه هم با هم متفاوته. ببخشید من اینقدر دارم میارم پایین ها، چون واقعیتش همینه، من اینو میگم که حالا ما بریم تا اون نقطه بالاتر. حتی غذا خوردن جبهه علی با جبهه دشمن فرق میکنه، جبهه خدا با جبهه دشمنان خدا فرق میکنه. حالا یه مطالبی رو عرفای عرفان نظری میگن، حالا گفتن شاید خیلی اینجا مناسب نباشه، حوصله بزرگوانان سر میره یکم، اما واقعیتش اینه، اون کسی که تو جبهه سیدالشهدا است غذا خوردنش خیلی فرق داره. اون تو غذا خوردنش نگاه میکنه اون پولی که به دست آورده از راه حلال بوده یا حرام، غذا داره میخوره آدابش رعایت میکنه، بسم الله. عرفا میگن حتی غذایی هم که شما میخوری، غذا خوردن مؤمن با کافر فرق میکنه. چرا؟ چون میگن غذای مؤمنانه انرژی میشه، میاد همون انرژی در راه عبادت خدا خرج میشه، اما غذا خوردن کافر چی؟ غذا میخوره انرژی میشه در راه کفرش خرج میکنه. حتی غذا خوردن دو جبهه هم متفاوته. لذا حالا باز یه نکته فلسفی، یه تیکه اشاره میکنم و رد میشم که سر بزرگواران درد نگیره. میگن ملا صدرا یه روزی رفته بود توی باقی، یه زردالوی افتاد رو زمین، اون زردالو رو برداشت خورد. یکی از شاگردانش که همراهش بود گفت چرا زردالوی زمینی رو برداشتی خوردی؟ از درخت برمی‌داشتی می‌خوردی؟ گفت نه. سلام علیکم و رحمت الله. میگفت من دیدم این زردالو میخواد ملا صدرا بشه، من خوردمش که ملا صدرا بشه. یعنی چی؟ خیلی لطیفه ها. یعنی غذا هم از کانال مؤمن میاد میره بالا میشه ملا صدرا. خیلی چیزه ها، من خودم هم نفهمیدم ولی نقله. یعنی این چرا؟ چون او این غذا رو میخوره انرژی میشه، همین انرژی میاد تو جبهه خدا، جبهه خدا رو تقویت میکنه. اما کافر نه. لذا کل تاریخ از گذشته تا آینده میخواد این دو اردوگاه رو بر ما نشون بده. تو زیارت وارث ما رو نمی کنیم به امام حسین بگیم خدا لعنت کنه اونایی که فقط تو رو کشتند. نه، میگه لعن الله امتن قتلت که، خدا لعنت کنه اونایی که تو رو کشتن. و لعن الله امتن ظلمت که، خدا لعنت کنه اونایی که به تو ظلم کردن. و لعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به، یعنی یه عده شنیدن اما راضی بودن به کشته شدن حسین. تو هم مثل کسی هستی که در روز عاشورا بر حسین شمشیر کشید. چرا؟ چون تو داری در اون اردوگاه فکر میکنی، داری تو اون اردوگاه سینه میزنی، چه بدانی چه ندانی. لذا ما تو روایاتمون داریم که من اینو میگم، ببخشید حالا شاید گفتنش کمی، من جرأت نمیکنم اینو هر جایی بگم، واقعا شاید یادم نمیاد جایی گفته باشه، شاید یکی دو جا. من حالا این جمع چون اهل فضلن و اینها بدون تعارف دارم عرض میکنم اینا، لذا ما تو بعض ببینید اینها واقعا سخت گفتنش. ما تو بعضی از روایات داریم هر مؤمنی که گناه میکنه، گناه میکنه تو خون سید الشهدا شریک، الیاذ بالله، الیاذ بالله. چرا؟ چون داره تو اون اردوگاه عمل میکنه. عملت یزیدیه، ممکنه باطنت یزیدی نباشه اما عملت یزیدیه. لذا اومدن پیش امام کاظم سلام الله علیه فرمودن یا موسی بن جعفر، اگر ما دیدیم یه مؤمنی گناه میکنه میتونیم ازش براءت تبری کنیم؟ حضرت فرمود نه. گفتن چرا؟ فرمود بخاطر اینکه اعتقادش پاکه، حالا عملش گناه کرده از عملش تبری کنید، از خودش نه ولی از عملش تبری کنید. گفتم میتونیم به اون آدمی که گناهکاره بگیم فاسق؟ فرمود بله، فاسق العمله اما طیب الروحه، روحش پاکه اما عملش. لذا تو اون لحظه که حتی ما گناه هم داریم میکنیم، داریم اون جبهه رو تقویت میکنیم، داریم اون جبهه رو تقویت میکنیم، چه بدانیم چه ندانیم. اون جبهه داره تقویت، جبهه یزیدی ها داره تقویت میشه، جبهه شیطانی ها. این از قدیم بوده ها، اون موقعی که آدم بوده شیطان بوده، ابراهیم بوده نمرود بوده، این دو جبهه تو عالمه، موسی بوده فرعون بوده، پیغمبر بوده ابو جهل و ابو سفیان بودن، امام حسین بوده یزید بوده، الان هم هر کی هست دشمنش هست، امام زمان هم بیاد سفیانی هست. تمام تاریخ اینه، تمام تاریخ. لعن الله امتن سمعت بذلک فرضیت به، راضی بودن. لذا ما تو روایاتمون داریم نه تنها عمل، حتی اعتقاد تو هم تکلیف تو رو تو دوتا جبهه مشخص میکنه. امیرالمومنین میگه جنگ صفین داشت برمیگشت، یکی اومد پیش امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، اومد پیش امیرالمومنین فرمود یا علی جان، من که اومدم تو جنگ، ببخشید جنگ جمل بوده، فرمود علی جان من اومدم تو جنگ جمل پاراکاب شما جنگیدم، یه داداشی دارم اون داداشم خیلی دوست داشت تو جنگ جمل بیاد پاراکاب شما بجنگه. حالا شک از منه که جنگ جمل صفین بوده، احتمال زیاد جنگ جمل بوده. فرمود توفیق نشد که بیاد. گفت چرا؟ حضرت فرمود اون آقا گفت بخاطر اینکه داداشم مریض بود، حالش خیلی خوب نبود، نمیتونست سلام علیکم بیاد تو جهاد شرکت کنه. امیرالمومنین رو کرد به این برادر فرمود احوا اخی که معنا، دل داداشت با ما بوده؟ فرمود بله آقا جان، اتفاقا خیلی دوست داشت بیاد پاراکاب شما بجنگه اما به خاطر مریضیش نتونست بیاد. حضرت فرمود که همون اجری که اونایی که پاراکاب من جنگیدن بهش میدن، به برادر تو هم میدن، چون او دلش تو این جبهه هست، دلش تو این احوا اخی که معنا، دلش با ماست. رضا ما روایات زیاد بعد امیران مؤمنین فرمود فرمود نه این داداش تو تو نهج البلاغه هست فرمود تا قیام قیامت هر کسی بیاد دلش تو جبهه ما اهل بیت باشه راضی به عمل ما باشه هر اون چی که برای اونایی که تو زمان من بودن مؤمنین زمان من می‌نویسن برای اونم می‌نویسن هر کی دلش تو جبهه لشکر دشمن باشه هر بدی برای اون می‌نویسن برای اونم می‌نویسن چون جبهه حق و باطله تقابل حق و باطله از راضی به فعل قومن روایته که داخل فیه معهم تو رضایت به عمل یه عده‌ای داشته باشی مثل اینکه خودت جز اون عمل کننده هایی رضایت اینو بگم تمام من یه داستانی قبلا حالا پیش میاد ما مثلا گاهی وقتا یه مطالبی برای منبر آماده میکنیم یه به مطالبی برمیخوریم اما خیلی جرئت نمیکنیم بعضی چیزها رو بالا منبر بگیم چون بالاخره شاید مثلا یه کمی استبعاد بعید بدونن یا بعضی باور نکنن حداقل من این مدلی هم یه چیزی که خودم باورش کنم میگم من یه روایتی یه جا قبلا دیده بودم اما خیلی نتونستم اینو جای نقل کنم تا اینکه بعدا از زبان مرحوم خدا حفظ کنه آیت الله العظمه وحید خراسانی این رو هم شنیدم و تو بهار الانوار هم اینو پیدا کردم لذا با دل قرص اینو نقل میکنم تو بهار الانوار علامه مجلسی این روایت نقل کرده آیت الله العظمه وحید خراسانی هم تو درسش اینو فرمود فرمود که یه آقای بود داشت یه جا میرفت توی زمان حالا کی بود نمیدونیم صدها سال بعد داستان امیرالمؤمنین میگفت که یه آقای توی یکی از همین مسافرخونه های بین راه که داشت مسیری رو حرکت میکرد میرفت میگفت ما دیدیم تو مسافرخونه یه آقای یه دستمالی بسته به سرش اونجا نشسته حالا یه چایی داره میخوره اگه اهل حال بود مثلا یه قلیونی داشت چاق میکرد و اینها میگفت ما دیدیم تو اون حالت بنده خدا از خستگی به خواب رفته تو همون حالتی که خواب رفت دیدیم دستار از سرش افتاد دیدیم رو سرش زخم خیلی بزرگیه یه زخم خیلی عمیقی رو سرش هست میگفت من و پدرم اینجا نشسته بودیم و زخم عمیق رو سرش دیدیم تعجب کردیم بعد از اینکه آقا بیدار شد گفتیم این زخم عمیق رو سرت برای چیه گفت هیچ هم یه چیزی شده میگفت ما اصرار کردیم گفتیم این زخم عمیق رو سرت برای چیه میگفت این زخم رو تو جنگ صفین پاراکا و امیرالمؤمنین دیدم گفت من و بابام بهش خندیدیم گفتیم که بابا طرف مثل اینکه یه تختش کمه چند صد سال الان از جنگ صفین امیرالمؤمنین میگذره الان میگه من زخمو تو جنگ صفین پاراکا به امیرالمؤمنین دیدم با دلش خوشه گفت خب حالا داستان چیه داستان تو برام نقل کن میگفت یه روزی منو با یه آقایی داشتیم حرکت میکردیم به سمت مصر میگفت من چون تنها بودم دیدم این آقا هم داره میره با هم سفر شدیم دیدید گاهی وقتا آدم تنهاست تو سفر یکی میره بیا با هم بریم یه حرفی میزنم بالاخره یکم وقت میگذره حوصله‌شون سر نمیره میگفت با هم که رفتیم از هر در اینا صحبت میکردیم کم کم بحث ما کشید به بحث ولایت امیرالمؤمنین و برحق بودن علی یا دشمن علی میگفت یک کمی که اون طرف صحبت کرد من فهمیدم مبغض اهل بیته میگفت یکم جلوتر رفت دیدم ناسبیه شروع کرده به لعن به امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین چون میدونید دیگه ناسبی به کسی میگن که توهین میکنه به اهل بیت تو روایت ما اینها رو نجس میدونن یعنی مثل یه کافره حتی اگر ادعای دینداری کنه نجس و کافره عرضم به خدمت شما که میگفت شروع کرد میگفت اونقدر بغضش نسبت به اهل بیت زیاد بود بحث ما که بالا گرفت من میگفتم علی بر حق او میگفت دشمن علی بر حق من گفتم علی او میگفت دشمن علی میگفت بحث که بالا گرفت رو کرد به من گفت اگر من در جنگ صفین بودم شمشیر خودم رو از خون علی و یاران علی سیراب میکردم میگفت من که دیدم اون حرف زده منم گفتم من اگر در جنگ صفین بودم شمشیر خودم رو از خون معاویه و یاران معاویه سیراب میکردم میگفت این بحثا که بینمون شد با هم دیگه درگیر شدیم اون یه شمشیری زد به سرم من بیهوش افتادم میگفت به همون حالتی که بیهوش بودم بعد ساعاتی به هوش اومدم دیدم یه آقایی بالا سرمه خب دقت کنید سند روایتم عرض کردم براتون مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه که خیلی از بزرگان ایشون تو کتاب بهار الانوار نقل میکنه میگه دیدم یه آقای بالا سرمه میگفت دیدم سرم رو زانوهای اون آقاست سر تا پای من خونی و این آقا هم بالا سرمه میگفت تعجب کردم وسط بیابون این آقا چیکار میکنه میگفت رو کرد به من گفت فلانی چرا اینطوری گفتم با یکی از دشمنای اهل بیت شروع کردیم به بحث کردن و آخرام با هم دعوا کردیم اون یه شمشیری زد سرم و اینجور شدم میگفت یه لبخند رضایتی اون لب اون آقا اومد میگفت رفت پایین پای من از پایین پای من شروع کرد به دست کشیدن اومد بالا میگفت به هر جا به محض اینکه دست میکشید زخم من التیام پیدا میکرد. به محض اینکه دست میکشید میگفت تا اینکه رسید به نزدیکی فرق سرم، میگفت خواست به فرق سرم دست بکشه، دستشو برداشت، گفت فلانی ما رو دست سر نمیکشیم، همین شکاف تو سرت بمونه، از این به بعد هر کی ازت پرسید این زخمو کجا دیدی بگو این زخمو تو جنگ صفین بارکا و امیرالمومنین دیدم. این زخمو تو جنگ صفین بارکا و امیرالمومنین. گفت این زخمی که شما میبینید زخم اونجاست. گفت اگر که گفتم من تو جنگ صفین بارکا و امیرالمومنین بودم، به خاطر اینکه سرم رو دامن حضرت حجت بود، او به من گفت اینو بگو. چرا؟ چون دلش در گرو این جبهه بوده. دلش در گروه این جبهه بوده. هر وقتی یک کمی مسیر کج میشه این خبطه ممکنه برای ما پیش بیاد. ببین یه بزرگی میفرمود، من این حرفو شنیدم، دیدید گاهی وقت آدم یه سری چیزایی تو ذهنش قلقلک میخوره اما نمیتونه بگه، یعنی نمیاد گاهی وقت بعضی چیزا به کلمات. من همیشه این تو ذهنم بود اما این حرفو از یه بزرگی شنیدم، خیلی قشنگ میگفت. میگفت میدونید مشکل هور چی بود؟ مشکل هور این بود که داد دقیقه 90 فکر کرد میتونه بین این دو جبهه جمع کنه، هم تو جبهه یزید باشه، فرمانده لشکرش باشه، پول یزیدم بگیره، با امام حسین هم کنار بیاد و بهشتی باشه. فکر کرد میتونه هم خدا رو داشته باشه هم خورما. اما هرچی جلوتر رفتید نه، تا اینکه روز عاشورا نقل میکنه تو مقاتل دیگه، میگه دیدیم خور میلرزه، میگه ما بهش گفتیم ما تو جنگا تو رو نگاه میکردیم حالمون جا میومد، حالا چطور؟ گفت اخیر و نفسی بین الجنت و النار. الان فهمیدم که بابا اینا دوتا اردوگاه مختلفن، یا باید باشی پارکا به حسین یا باید باشی پارکا به اون. قرآن میگه نؤمن و ببعض نکفر و ببعض. حالا باز دم هور گرم که اینقدر رشادت داشت وقتی که دقیقه 90 فهمید بره تو لشکر امام حسین. خیلی ها نمیتونن حتی تا دقیقه 90 این کارو کنن، مثل عمر سعد که وقتی که یزید ابن حسین با صاد میگه من رسیدم شب عاشورا از سید الشهدا اجازه خواستم برم تو خیمه عمر سعد با عمر سعد حرف بزنم، حضرت فرمود بفرما. گفت رفتم وارد خیمه شدم، سلام کردم، ببخشید، میگفت بدون سلام وارد خیمه شدم. عمر سعد یه نگاه به من کرد، گفت میدونی وارد بر کی شدی؟ الست و مسلما، مگه من مسلمون نیستم به من سلام نمی کنی؟ گفت من عمدن بهش سلام نمی کنم، آخه سلامم اسم الله دیگه، آدم اسم الله هر جایی نباید خرج کنه، سلامون مؤمنون مهیمنون از اسماء الله. گفت من بهش گفتم حالیت داری با کی می جنگی؟ الله اکبر. من گاهی وقتا فکر می کردم که اینقدر عمر سعد باطنش دگرگون شده نمی فهمه داره با کی می جنگه، ولی وقتی که این نقل رو دیدم فهمیدم نه، خیلی خوب می دونه. میگفت رو کرد به یزید ابن حسین بصاد، گفت آره میدونم دارم با کی می جنگم، اما چه کنم، میدونم گفت جام تو جهنم، اما چه کنم که نمیتونم دل بکنم از ری، نمیتونم. اگر ما بخوایم تو عملمون، به خودم عرض میکنم، یه دونه به نعل بزنم یه دونه به میخ، کم پیش میاد آدمایی مثل هور که دقیقه 90 بکشن بیان تو این جبهه. یه دونه هور بود، بقیه که نیومدن. اگه این سیر از الان نره تو اون جبهه، بعدن یه جایی گندش در میاد. الیاذ بالله. لذا امشب که شب هشتم علی اکبر میگه رو کردم به سید الشهدا، فرمود حضرت از خواب بیدار شد، فرمود پیغمبر، فرمود اولسنا علی الحق، مگه ما به حق نیستیم؟ فرمود بله. فرمود بس ترسی از مردن نداره. یعنی جبهه‌ای که از ابتدا حق باشه تهش میشه علی اکبر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك علیك منی سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى حسين جان حسين حسين رفتی و لرز به جان پدرت افتاده از نفس خواهر من پشت سرت افتاده همه دشت پر از عطر پیامبر شده است هر طرف تکی از بال و پرت افتاده یا علی اکبر این فزع کردن من دست خودم نیست علی چرا؟ چشمم آخر به تن محتضرت افتاده چشمم آخر به تن محتضرت افتاده یک نفر بیش نبودی که به میدان رفتی این همه نیزه چرا دور و بلد افتاده نفسی تازه کنم باز دلم را خوش کن روی جسمت پدر محتضرت افتاده کوچه ای باز نمودن که راحت بزنم بین لشکر علم و هم سپلت افتاده قدری آهسته بگویی به ام لیلا خنجر و تیغ به جان پسرت افتاده اومد سمت ابی عبدالله اولین آدم از بنی هاشم که از میدان میخواد فاستأذن اباه فأذن له از بابا ازن میدان گرفت سید الشهدا ازن میدان دادن قربان دلت برم حسین مرحوم شیخ جعفر جوشتری تو مقتل لغ میکنه سید الشهدا چند جا به احتضار افتاد یکی از موارد احتضار لحظه از خواستن علی اکبرش بود یا صاحب الزمان رفت به میدان جنگ نمایانی کرد
تعداد بسیار زیادی از لشکر دشمن رو به درک واصل کرد. اومد سمت حسین، فحلی الى شربت من الماء سبیل. بابا یه تیکه آب داریم، جیگرم داره میسوزه.
چی شد؟ من نمیدونم. علما خیلی بحث کردن چرا علی اکبر اومد پیش سید الشهدا این حرفو بزنه. من نمیدونم.
رو گل به حسین، العطش و قد قتلنی و سقل الحدید قد ادهجدنی. بابا دیگه تشنگی امالمو بریده، سنگینی زره رو تنم سنگینی میکنه. فرمود فرزندم برو، به زودی به دست جدت سیراب میشیم. دیگه نمیگم بعضی از مقاتل چی فرمودن، اما همینقدر نقل میکنن. حسین مثل باز شکاری اومد به سمت میدان، سر علی اکبر و تا گوشش گرفت. رو کرد به سمت خیمه ها، احملو اخاکم الالفزدان، جوانان بلی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رزانی. چرا؟ خدا داند که من تا غت ندارم، علی را بر در خیمه رزانم. حسین